بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين تا اینجا سه راه رو بیان کردیم که در این راه ها در صدد اثبات زمان در فرض کاهش قیمت پول هستند و از این سه راه تا به حال ما راه اول رو پذیرفتیم، اما عرض کردیم راه دوم و سوم اشکال داره که اشکالش رو بیان کردیم. خوب این نکات اساسی که در هر راه مطرح میشه رو دقت بکنید، چون مسئله مهمیه و مورد ابتلاءه و انشاءالله خدا آقایونم در این مسئله به یک نظری حتما برسه. راه چهارمی که برای زمان کاهش ارزش پول مطرح شده این راه هست که ما ازش تعبیر میکنیم به اولویت. بیان اولویت این است که آمدن گفتن که زمان در اموال خصوصا در اموال قیمی به نقد، در اموال قیمی وقتی میخوان زمانش رو محاسبه بکنن میگن این گوسفند ارزشش مثلا 100,000 تومان. حالا که زمان اموال قیمی به نقد هست، نقد پول اونیست که مالیت محض است، پول غیر از مالیت چیز دیگه نیست. حالا که زمان اجناس قیمی به نقود هست، پس به طریق اولا زمان نقد به نقد هست، به طریق اولا زمان نقد به قیمته. حالا که اگر یه گوسفندی رو بخواییم زمانش رو حساب کنیم، میگیم این 100,000 تومان هست، میگیم با این حساب میکنیم، این 100,000 تومان زمانش هم باید به قیمت 100,000 تومان باشه. در نتیجه اگر ارزشش کاهش پیدا کرده، ضامن باید جبران کند این کاهش ارزش پول را. فرق بین این راه چهارم و راه سوم چیه؟ فرقش این است که در راه سوم مسئله پول رو با کالا مقایسه می کردن، می گفتن کالا زمانش به مثل، سلعه زمانش به مثل، و پول اصلا کالا نیست تا بخواد زمانش به مثل باشه. نفی می کرد مثلیت در پول را و زمان به مثل بودن در پول را. اما در این راه دنبال اثبات این است که بگن که نه غیر از مالیت محض چیز دیگری نیست، و حالایی که زمان اجناس قیمی با همین مالیت محض با همین نقده، پس زمان خود این نقد به طریق اولا باید با نقد باشد، زمان این نقد به طریق اولا باید با قیمت باشه.
این اولویت از کجا
آمده؟ حالا عرض کنم، اینا ادعای اولویتش که اینها دارن میکنن. و نکته دیگر این است که راه سوم فقط در پول که مال اعتباری جریان داره. اما این راه چهارم اگر درست باشه و صحیح باشه، هم در پولهای کاغذی جریان داره اسکناس، و هم در ذهب و فضه جریان داره. یعنی اگر آمدیم گفتیم اگر ارزش تمام کالاهای قیمی را با طلا محاسبه می کنند، به طریق اولا ارزش طلا را باید با طلا محاسبه بکنند. این را شامل نهود حقیقیه میشه به خلاف راه سابق. این خلاصه راه چهارمه. نه بخواهی اینطور اینا اینطور میخوان بگن اگر اجناس دیمی را تماما زمانش رو با طلا محاسبه کنن، دیگه نباید بریم زمان طلا رو با گندم محاسبه کنیم، طلا رو با طلا محاسبه کنیم. بله نه، قبلی راه قبلی فقط شامل خود پول میشد، خود پول کاغذی جنس نیست، کالا نیست. فرق بین این راه چهارم و راه سوم در اینه که در راه قبل در مقام اثبات فرق بین پول کاغذی و سایر اجناس به این بیان که سایر اجناس عنوان کالا رو داره و پول کالا نیست. این که عرض میکنم در هر راهی اون عنوانهای کلیدی رو در ذهنتون قرار بدید، چون بعدا میخواید نتیجه بگیرید. در راه سوم دنبال این بود که اثبات کنن که پول کالا نیست. دیروز ما در جلسه بحث کردیم
در زمان در فرد زمان بحث کردیم که این مال اونا ما
بله جوابش همینه، جوابش همینه.
در زمان نباشه این فرد درسته.
حالا عرض میکنم بعد اگه بحث زمان نباشه مطلب دیگه میشه. اما در این راه دنبال اثبات این هستیم که میگیم اگر تمام اجناس قیمی زمانش با پول کاغذی نه محاسبه میشه، مثلا یه گوسفند که قیمیه وقتی زدیم طلب کردیم میگیم آقا 100 هزار تومان باید داده بشه، زمان خود نه با قیمت هست به طریق اولا. یعنی اگه 100 هزار تومان از بیوت قیمت 100 هزار تومان باید داده بشه، ارزش 100 هزار تومان باید داده بشه. خب این خلاصه این راه چهارم. اینجا در جوابی که از این راه چهارم ذکر شده می‌فرماید که این استدلال مجرد لعب بالالفاظه، تلاعب بالالفاظه، و عمده جواب رو میبرن روی این مطلب که این که بگیم پول کاغذی مالیت و قیمت محض است، این حرف غلطی. پول کاغذی هم مثل بقیه اشیاء، پول کاغذی هم شیئون له المالیت. اینی که بگیم این مالیت محض است و بعد بیاییم این استدلال رو و این راه رو بر اساس این بنا کنیم، این حرف حرف درستی نیست. بله بیفرمان ما قبول داریم بین پول کاغذی و سایر امور این فرق هاست که پول کاغذی بیشتر مورد رغبت اغلا است، بقا و استمرار داره پول کاغذی، این خصوصیات داره. اما نمیتونیم بگیم این مال محض فقط، نه این هم شیعون لحول مالیه. این خلاصه جوابی است که ایشون دادم. بله مالیت اعتباری نه، مالیت حقیقی که نداره پول. اونا مالیت اشتراکش در اینه، همون ترکیبی که در سایر اشیاست. بگیم آقا گندم شیعون لحول مالیه، بره شیعون لحول مالیه، پول کاغذی شیعون لحول مالیه. نه چرا؟ خاطر اعتبار من، خاطر خصوصیت خودش نیست. اینو دیگه قبول داره. خب ببینید، ما استدلال رو کاملا روشن کردیم، بیان کردیم، جوابی هم که داده شده ذکر کردیم. اولا این جواب به نظر ما اشکال داره. اشکالش این است که ما در عرف که بریم، عرف نمیاد بگه آقا پول کاغذی شیء له المالیه. عرف بگه آقا این عین مالیته، مدو مالیت اعتباری. گندم، برنج، حتی طلا، نقود حقیقیه، این ترکیب در اونجا درسته که میگن شیء له المالیه. اما در باب پول کاغذی عرف چنین چیزی رو قبول نداره. اگر عقل هم چنین تحلیلی رو بکند، ما نظر عرف برای اون متبعه و عرف چنین تحلیلی و ترکیبی را در پول کاغذی نداره. اما ما بخواهیم بگیم که اساسا جواب این راه چهارم مطلب دیگری. خوب دقت کنید به این اشکالی که ما به راه چهارم داریم آیا درسته یا درست نیست. اولا در این راه چهارم یه مغالطه خیلی ظریفی صورت گرفته. مغالطه چیه؟ مغالطه اینه، در راه چهارم میگوین اگر اجناس قیمی زمانش به نقد است، نقد هم زمانش باید به قیمت باشه. ما میگیم که آقا اگر میخواید اولویت درست کنید اینطور بگید، بگید اگر اجناس قیمی زمانش به نقد است، زمان نقد هم به نقد است. یعنی این راه فقط اثبات میکنه شما اگر پول رو از بین بردی نمیتونی در مقابل گندم بیاری بدی، باید پول بیاری بدی. اما کجای دلیل شما اثبات کرد اگر اجناس قیمی زمانش به قیمت هست، پول هم زمانش به قیمت هست؟ این قیمت و اون قیمت فرق داره. اجناس قیمی که بگیم زمانش به قیمت هست، یعنی زمانش به نقده. بگیم بابا این گوسفند الان چقدر پولشه؟ خب اما این که بگیم پول زمانش به قیمت پوله، از کجا این دلیل در میاد؟ پول هم بگیم زمانش به پوله، ما قبول داریم. بگید اگه 100,000 تومان طلب شد، باید پول بیارید جاش بدید، اما چه مقدار پول؟ این دلیل دیگه رو اثبات نمی کنه. پول 100,000 تومان، 100,000 تومان، این دلیل اثبات نمی کنه. اگر 100,000 تومان پول طلب شد، حالا ارزش پول اگه کم شد باید شما جبران کنید ارزش پول رو. میگه که در نه زمان نقد به غیر نقد نیست، اما اینکه زمان نقد به قیمت نقد باشه رو اثبات نمی کنه. یعنی لفظ قیمت یه مقدار در اینجا سبب برای چی شده؟ مغالطه شده. در اول بگیم زمان اشیاء قیمی به نقد در به قیمت هست، قیمت هم میگیریم نقد. بعد بگیم آقا پس زمان نقد هم باید به قیمت باشه. این قیمت رو به اون قیمت مختلف معنا میکنیم، اون قیمت رو به نقد معنا میکنیم، این قیمت رو به ارزش معنا میکنیم. این مغالطه شد، دوتا معنا پیدا کرد. نه چه فرمودی که استدلال نبود؟ استدلال اینا چیه؟
استدلال اینا میگه که
ببینید استدلال است که زمان اجناس قیمی به نقد است که یه مقدمه، پس زمان نقدم باید به قیمت باشه. این مقدمه دو بود. ما میگیم اینو درستش کنید، زمان نقدم باید به نقد باشه، اما که زمان نقدم به قیمت این نقد باشه از کجا؟
خیلی خوب،
خیلی خوب، خیلی خوب. در مقدمه اول ما مفهوم در مقدمه اول مرادون از نه قیمت بیما با این پول، این مطابق این پول یعنی چه مقداری از این پول، چه مقداری از این پول. آقا یک گوسفند 100,000 تومان این شد قیمته، شد نقد این. خب حالا میگیم در مقدمه دوم چی میگیم؟ میگیم پس زمان نقد هم باید به همین قیمت این نقد باشه. خیلی خوب، مستدل همین رو میگه. ما میگیم آقای مسئله دومتون اولویت نمیاره، در این اولویت ما درست کنیم و بگیم زمان نقد هم باید به نقد باشه. در مقدمه دوم یکی نشد نه، بعد از اینکه ما اشکال میکنیم بگیم حالا مغالطه هست. ببین ما میگیم اولویتی در کار نیست اینجا. شما دقت کنید، میگیم خوب روی عبارت دقت کنید، میگیم زمان اجناس قیمی به نقد است. نقد یعنی اون مالیت معاش. اینا رو قبول کردیم تا اینجا روشن. همه حواسمون مقدمه دومه. در مقدمه دوم چی می‌فرمایید؟ میگید زمان نقد به طریق و اولا باید به مالیت باشه. این حرف استاد ما میگیم آقا وقتی زمان اجناس به نقد است، اینجا در مقدمه دوم میگید زمان نقد هم باید خود نقد باشه. پول اگر طلب شد نمیشه رفت جنس آورد، باید پول داد. اما زمان نقد به مالیت، این اول دعواست. این قیاسه، هیچ بچی هم نداره، اولویتی هم در کار نیست. به نظر ما در این استدلال هم اولویت رو ما قبول نداریم، هم مغالطه وجود داره. این استدلال این اشکال اساسی به نظر ما داره. این جوابی که در اینجا فرمان خیلی جوابی که لا یسمن و لا یغنی من جوعه. بگیم آقا حالا این شیء له المالیه. بله به نظر میرسه این مغالطه و این مغالطه وجود داره، اولویت هم در اینجا در کار نیست. خب اینم راه چهار. اما راه پنجم، در این راه پنجم باز بین نقد حقیقی و نقد اعتباری فرق گذاشته شده، یعنی بین طلا و نقره از یه طرف و اشتناس از طرف دیگه. میگم نقد حقیقی زمانش به مثله. اگر شما طلا رو از بین بردید مثلش که طلا است باید بدید، نقره رو از بین بردید مثلش که نقره است باید از بین بدید. اما نقد اعتباری این یک برگه ایست که عنوان سند رو دارد و حاکی از اون پشتوانه طلا و نقره ایست که داره، که پشتوانه طلایی که پول داره این کاغذ به ازای او صادر شده، یعنی هر 1,000 تومان به اعتبار یه مقدار پشتوانه طلا و نقره است. در نتیجه اگر شما 1,000 تومان رو زدید از بین بردید، اون مقدار پشتوانه را ضامن هستید، او بر عهده ضامن میاد. خود این که یه برگه یه سندیه، خودش نمیاد در زمان، در ذمه، اون چه که میاد در ذمه اون پشتوانه است. این راه پنجمه. در این راه پنجم این نکته رو دقت کنید، دیگه خود این برگه اجتناس مالیت نداره، بلکه حاکی از یه مالیه. در این راه پنجم دیگه نمیتونیم بگیم این برگه و این کاغذ مالیت داره، این خودش حاکی از یک مالیه و این سند برای مال. این راه پنجم در جوابی که از این راه پنجم در اینجا ذکر کردن، یک تاریخچه ای رو برای پول کاغذی ذکر کردن. خب این امر مفیدی هم هست، این تاریخچه رو بدونیم چی هست. می‌فرماید 4 دوره برای این پول کاغذی سپری شده. دوره‌ها رو ببینید چیه. در دوره اول یه افرادی بودن، دیگری و اشخاص دیگر به اینا مراجعه میکردن، یه مقدار طلا به عنوان ودیعه میگذاشتن پیش اونها. اونایی که این طلا رو ودیعه میگرفتن یه کاغذی در مقابل این طلا به اونا میدادن. هر کاغذی حاکی از یه مثقال طلا، 2 مثقال طلا، 10 مثقال طلا، 100 مثقال طلا، که این برگه ها سند بود برای اون طلا. این یکی. در دوره دوم یعنی یه مقدار که زمان پیش رفت، اینایی که متصدی این کار بودن، خب در دوره قبل مثلا طلا کم بود، 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر پیش هم را طلا میذاشتن، یک کاغذ در مقابلش میداد، هر موقع اون کاغذ رو میآورد این مقدار طلا رو بشن. کم کم این طلاها زیاد شد در نزد اشخاص. خود این اشخاص دیدن که صاحبان این طلاها در زمان واحد همشون نمیان یک جای طلاها رو بخوان. مثل اینه که الان خب اصلا هنر بانک، فلسفه بانک هم بر همین اساس تشکیل شده که 100,000 نفر پول تو بانک میگذارن، اما در آن واحد که اینا نمیان پول خودشون از بانک بگیرن و اون بانک و صاحب بانک از این پولا استفاده میکنه. در این دوره دوم اینا دیدن که این طلاها داره زیاد میشه، گفتن خب چرا ما این طلاها رو نگهداری کنیم باقی بمونه. آمدن روی این طلاها خودشون یه معاملاتی انجام دادن، طلا رو گرفته بودن، یه کاغذی هم به صاحبش داده بودن، هر وقت هم صاحبش میومد همون مقدار طلا رو میدادن، اما خودشون هم این طلا رو میفروختن، اضافه از میگرفتن، مبادله میکردن با اجناس دیگر، رد و بدل میکردن، سود میکردن، در معاملات تجاری به کار میبردن. لذا به جایی رسید که اینایی که کاغذ رو عرض میکنن که میدادن در مقابل این طلاها، نتیجه عملشون این بود که چند برابر اون مقدار طلایی که داشتن سند دادن به مردم. چون اینا رو توی کارهای تجاری و مبادلات تجاری به کار می بردن. و نتیجه این شد اینهایی که این اوراق رو صادر می کردن، اینا خودشون رو مدیون صاحب این کاغذها می دونستن. و در نتیجه اگر در دوره قبل اون کاغذ سند بر طلا بود، در دوره دوم این کاغذ سند بر اشتغال ذمه شخص شد. یعنی شخص با درست معلوم اینقدر طلا بلون نیست، طلا رو من دادی دارم، جای دیگه مبادله کردیم، تجارت کردیم، اما ذمه من مشغول به اینکه تو این مقدار کاغذی که آوردی، من این مقدار طلا رو تو بدم. ولو در خزانه اون شخص، در انبار اون شخص این مقدار طلا نبود. اینقدر طاقت داشت مردم بود، کمون که الان هم همینطوره. الان اگر یک روز صبح مردم برن در بانک ها همه چون بخوام پولاشون رو از قرض الحسنه بود سپرده بگیرن، بانک شاید یک صدا به اینا هم نداشته باشه به مردمه، اما ذهنش مشغوله. ولذا دولت ها احتیاط میکنن که مبادا یک قانونی بگذارن که مردم هجوم بیارن پولاشون رو بگیرن. اگر مردم هجوم ببرن پولاشون از بانک ها بگیرن، دولت کاملا ورشکست میشه، بانک ها ورشکست میشه. در دوره دوم مسئله این بوده. پس ببینید در دوره اول برگه بوده در مقابل طلای خارجی، در دوره دوم کاغذ بوده در مقابل ذمه شخص. ذمه شخص به یک مقداری از طلا مشهور بوده. دوره سوم دولت ها دیدن که اشخاصی که دارن این کارا رو انجام میدن اینا به یک قدرت اقتصادی تبدیل شدن، احساس خطر کردن دولت ها. دولت ها اومدن خودشون این قضیه رو دست گرفتن، به اشخاص حقیقی دیگه اجازه صدور این برگه ها رو ندادن، خودشون صادر کردن این برگه ها رو. یک قوانینی هم برای حمایت از اون جمع کردن، تعهد هم دادن که هر کسی هر مقداری از این کاغذها و برگه ها رو بیاره در مقابلش طلا میدیم. اما کم کم خود این کاغذها ارزش مستقل پیدا کرد، تعهد خود دولت پشتوانه این کاغذها شد، تعهد دولت سبب بهادار شدن این برگه ها شد. به تعبیر دیگر تعهد دولت حیثیت تعلیلیه شد برای که این کاغذها مالیت پیدا کنند. این هم دوره سوم. پس در دوره سوم دولت نشست جای اشخاص، تعهد کرد مالیت این برگه ها را. اما در دوره چهارم که امروزه در دنیا هم دوره اول هم دوره دوم هم دوره سوم دیگه منسوخ شده، همین دوره چهارم هست، دیگه تعهدی از ناحیه دولت نیست. دولت تعهد نداره که هر کدوم از این کاغذها در مقابل چقدر طلا باشه، بلکه خود این کاغذها مال مستقل اعتباریه. البته دولت بر اساس ثروتی که داره، بر اساس امکاناتی که داره، بر اساس منابعی که داره میاد کاغذها رو چاپ میکنه، مال میشه، مال مستقل میشه. و در نتیجه دیگه در زمان ما در هیچ کجای دنیا نمیاد بگن آقا این هزار تومان در مقابل یه سری طلاست. اصلا پشتوانه طلا و نقره دیگه مطرح نیست. خود قدرت مالی که دولت داره، اون دایره اقتصادی که دولت داره، وسعت اقتصادی که داره، این سبب میشود که ارزش این پولها کم و زیاد بشه. این هم که دوره چهارم. و وقت ببینید شاهد، این شاهد شاهد خیلی خوبیه برای این که در این دوره دیگه نمیاد بگن آقا این پول در مقابل چقدر طلا اینه. اگر یک کسی یک تریلیارد تومان پول داشته باشه آتیش بگیره از بین بره، هیچی مالش از بین رفته تمام شده. یه دولت نمیاد دیگه خب در مقابل این کاغذ ها من توی صندوق تو خزانه طلا دارم برای این او رو میدن، نه. اگر یک کسی هزار تومان داشته باشه از بین بره، کسی نمیاد جبران بکنه. یک کسی تمام پولهای عمرش رو بیاد بیاد اتاق قرار بده یک کبریت هم بهش بزنه، نمیگن آقا این حالا باید پشتوانش رو به این داد. این کشف رو از این میکنه که این کاغذ ها مال اعتباری مستقله. الان دولتی رو مال قرار داده، همونطوری که گندم ماله اینم ماله، این دیگه حاکی از مال نیست. و این جواب بسیار خوبیه. و اصلا ببینید خیلی از افرادی که در ذهنشون این است که آقا در پول باید بالاخره این کم و زیادی در نظر گرفته بشه، عمده هر بزن است که آقا پول خودش چیزی نیست، پشتوانه داره. میگیم یعنی چیزی نیست پشتوانه، این مال قدیم بوده، در زمان حالا خود پول چیزی هست، مالیت داره، کاری هم به پشتوانش ما نداریم. لذا این راه و این جوابی هم که دادن جواب بسیار درستیه. انشاءالله فردا راه ششم رو دنبال کنیم. و صلی الله علیه و آله. شماره دو از سال اول، فقه اهل بیت شماره دو از سال اول، مقاله الاوراق النقدیه. بفرمایید.